بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در علائم حقیقت و مجاز بود. سه مقدمه رو ذکر کردیم یا سه امر در مقدمه ذکر کردیم که این امور گفتیم که اینها زمینه شده که این محض علائم رو مطرح کنن. گفتیم هر سه امر محل تأمل هستش و امر سوم عبارت از این بود که بعد از این که برای لفظ معنای حقیقی و معنای ذکر کردن، سراغ که استقراء رفتن، استقراء کردن و به سراغ علائم و نشانهای معنای حقیقی و معنای مجازی رفتن. و خدمت رو عرض کنم که علائمی رو ذکر کردن، این هم مقدمه سوم بود. این علائمی رو که ذکر کردن علائمی هست که یا بیفایده است یا بسیار کم فایده هستش، در حدی نیست که ما حتی بخوایم طرحش بکنیم. و اما توضیح این مطلب وقتی میاد که شروع میکنم به تعریف این علائم و اشکال این علائم بدون این که وارد در نقل احوال بشیم. این سه تا امری بوده که این آیون ذکر فرمودن. خدمت شما عرض کنم اما علائم، دقت کنید قبل از اینکه این علائم رو فقط در حد توضیح باز بکنم، این علائم موردش کجاست؟ موارد شک در یک معنا رو سه مورد برای ذکر کردم. ما اگر شک در معنا بکنیم از سه مورد و سه حال خارج نیست. یک، تارتن شک میکنیم در این که معنای یک لفظ چیست. مثلا شک میکنیم نمیدونیم اصلا معنای سعید چیه، موضوع اون لحق این کلمه رو نمیدانیم. خب در این صورت ما علائم و نشانه ای نداریم که برای ما موضوع لحر چیه مشخص کنه. اصلا معنای یک لفظ رو شک داریم که چیز و نمیدانیم. دو، اخرا اینه که ما معنای یک لفظ رو بلدیم، میدونیم آقا معنای لفظ مثلا معنای کلمه اسد حیوان مفترس، معناش بلدیم، موضوع لحر بلدیم. اما این لفظ در یک کلامی به کار رفته، شک میکنم که آیا متکلم در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنای غیر حقیقی که مجاز باشه استعمال کرده. این رو نمیدونم، بلا معنای حقیقی مثلا اسد رو بلدم، مثلا گفته رأیتو فی النوم اسدن، ما نفهمیدیم این در خواب که شیر دید این اسد در این جمله به چه معناست. اون خواب یه عالمی است که هم انسان در عالم خواب شیر واقعی میبینه، شیر به معنای حقیقی فردش میبینه، هم شیر به معنای مجازی فردش میبینه. این رو شک کرد. این هم مورد دوم. در این مورد دوم رجوع به علامت هم فایده نداره، یعنی ما به تعبیر دیگه این تا جای رجوع به علامت نیست. سوم و ثالثتا اینه که خوب دقت کنید ما معنای حقیقی معنای بخشی معنای لفظ رو کاملا بلد، میدونیم آقا لفظ این معنا رو داره و میدانیم که لفظ در این معنا استعمال میشه، اما این رو ما نمیدونیم که این معنای لفظ که لفظم در او استعمال میشه معنای حقیقی لفظه یا معنای مجازی لفظ. این رو نمیدونیم، معنا رو میدونیم. مثلا میدونیم که لفظ مهندس یکی از معانیش مهندس ساخت و ساز و میدانم که این لفظ در این معنا استعمال میشه، اما اینه نمیدانم که این معنا معنای حقیقی لفظه یا معنای مجازی لفظه. این علائم رو که ذکر کردم برای این مورد سوم فقط ذکر کردم. پس مورد سوم مورد علائم و رجوع به علائم حقیقت و مجاز کجاست؟ جاییه که ما معنای لفظ رو بلدیم و میدانیم که لفظ در این معنا استعمال میشه، اما نمیدانیم این معنا معنای حقیقی لفظ یا معنای مجازی است. علما علائمی رو ذکر کردن، گفتن از روی این علامت میتونیم تشخیص بدیم معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. خب فایدهش چیه؟ فایدهش هم اینه که هر کجا لفظ استعمال بشه و قرینه در کلام نباشه برخلاف این معنایی که به علامت فهمیدیم معنای حقیقیه، بر همین معنا حمدش میکنیم. این هم فایدهش هستش که هر کجا لفظ بعد از اینکه اون علامت رو اعمال کردیم و تشخیص دادیم این معنای حقیقیه، لفظ رو دائما بر همین معنا حمل میکنیم اگر قرینه ای در کلام برخلاف این معنا نباشه. این علائمی رو که ذکر کردند، این علائم تعدادی است معروف، سه تا علامته: یک تبادر، دو صحت هم، سه اضطراد. این سه تا معنا و سه تا علامت رو توضیح میدم بدون اینکه وارد در نقل احوال و اشکالات بشم، فقط توضیحا خواهم گفت که این سه تا علامتش کدومش تمام نیست. اول تبادر هستش. یکی از علائم حقیقت تبادره. تبادر یعنی چی؟ خوب دقت کنید. گفتیم ما معنای لفظ رو بلدیم، میدانیم این معنا معنای این واژه و کلمه هست، اما من نمیدانم معنای حقیقی است یا مجازی. میگن نگاه کنید، وقتی که این لفظ رو میشنوید اگر همین معنا بلا فاصله به ذهن شما آمد چیه؟ این انسباق معنا، این علامت اینه که این معنای حقیقی این لفظ. اگر این معنا ابتداعا و بعدا به ذهن شما نیامد، با تأملی به ذهن شما آمد، این معناش اینه که این معنا معنای مجازی لفظ نه معنای حقیقی. پس عند استماع لفظ اگر بلا فاصله همین معنایی که می دانید معنای لفظه، همین معنا به ذهن شما آمد، این انسباق علامتی است بر این که این معنا معنای موضوع در حقیقی لفظه. اگر این معنا به ذهن شما منطبق نشد، بلکه بعد از تأمل و فاصله این به ذهن شما آمد، این نشون میده که این معنای حقیقی نیست، معنای مجازی. پس تبادر و انسباق علامت حقیقت است، عدم انسباق و تبادر علامت چیه؟ تجاوز است. این فرموده. خب این فرمایش درسته یا نه؟ بفهمید.
اسم دومش هم فرموده، یعنی عدم انسباق علامت،
بله، علامت تجاوزه. یعنی تبادر همیشه هر یکی از این علائم خودش علامت حقیقت، مقابلش علامت چیه؟ تجاوزه. بله؟ و دیگه وارد اون اقوال نشویم. در اینجا قول معروف اینه که ما مراد انسباق خود منه، خود شاکه. من میدانم که معنای کلمه این لفظ الف است، این رو میدانم شخص خودم، ولیکن من شک دارم که این الف معنای حقیقی و موضوع ده اون لفظه یا معنای چیه؟ مجازی. همین که من این لفظ رو میشنوم، اگر بلا فاصله این معنا منسبق به ذهن من میشه، این علامت بر چیه؟ مجازی هست. خب دلیلش چیه؟ دلیلش دو تا کلمه هست. گفتن آقا انسباق که قهری نیست، این انسباق ذاتی نیست، انسباق یک معنا به ذهن اما و اماست، یا منشأش وضعه یا منشأش قرینه است. خب قرینه نیست در مقام، چون فرض کردیم که وقتی که این لفظ داره من خالی از هر قرینه ای بشنوم، حتی وقتی این لفظ تنها میشنوم چیه؟ این معنا به ذهن من منصرف میکنه. پس یک منشأ بیشتر نداره. منشأش چیه؟ وضعه. یکم دلیلش اتفاقی نمیشه. اگر اتفاقی باشه یه بار انسباق میشه، نه چند بار. این انسباق بدون علت نمیشه. علت یا وضعه یا قرینه. فرضی که قرینه نیست، کلمه رم تنها بشنوم، همین معنا به ذهن منصرف میشه. پس منحصرا علت این انسباق و این تبادر چیه؟ وضع است. این هم دلیلش. خدمت شما عرض کنم که این وجه درست نیست. خود دلیلش هم اگر دقت بکنید تمام نیست. ببینید ما اصلا در بسیاری الفاظ این انسباق واقعا هست. این انسباق معلول چیه دقیقا؟ ببینید ما وقتی که در یک عرفی به نحو حقیقی یا به نحو ذهنی زندگی نمی کنیم، دائما این الفاظ به کار برده میشه. این الفاظ یک معنای مرکوزی در ذهن ما پیدا میکنه، به نحوی که وقتی اون لفظ رو میشنویم این معنای مرکوز چیه؟ منسبق میشه، متبادر میشه. در اثر زندگی کردن در یک عرف، چه زندگی حقیقی چه زندگی ذهنی، این زندگی کردن در میان یک عرف، این باعث میشه که معانی عرفی اون الفاظ در ذهن ما چی میشه؟ مرکوز میشه. حالا این معانی عرفی معانی حقیقی باشد یا معنای چی باشد؟ مجازی باشد. شما اگه یک تجربه بکنید، این افراد یک عرف را که در نظر بگیرید، این افراد تحصیل کرده، افراد عامیان نه، ابتدایی ترین کلمات ازش بپرسید، بگید آقا معنای کلمه نان چیه؟ معنای کلمه آب چیه؟ معنای کلمه کتاب چیه؟ معنای کلمه میز، فرش، خانه چیه؟ به ندرت شد کسی برخورد کنید که بتواند یک تعریف دقیقی چیه؟ از این واژه‌ها به افراد تحصیل کرده شانه، افراد عامی که هیچون رو معتبر معتبرن. یعنی تعریف هایی که میکنن مثلا میگه مایه ای که ما میخوریم، درسته مایه ای که ما میخوریم آب همینطوره، اما ما آب لیمو هم میخوریم، نوشابه هم میخوریم، مایه آتی که میخوریم فقط آب نیست. شما بعید یه نفر پیدا کنید که بتونه در همین واجه های ساده یک تعریف مانع و جامع به شما ارائه بده. اما از اون بره اینها هیچ وقت جا به جام استعمال نمی کنن. یعنی هیچ وقت کلمه ای رو نادرست و نابجا استعمالم نمی کنم. هر وقت کلمه آب رو به جا کار می برم، در همون جایی به کار می برم که درست به کار بردم. این نشون می ده که یک معنای مرکوزی در ذهن اینها هست. خودش نمی داره اون معنا چیه. اینا در افراد تحصیل کرده، افراد عامی که اصلا هیچ، شاید همون ساده ترین تعریف هم نتونه به شما ارائه بده. اما همین افراد عامی دقیقا الفاظ رو آن گونه به کار میگیرن که باید به کار بگیرن. خیلی مرتب کلمات رو جابجا به کار میبرن. پس این زندگی ماست در یک عرف و در این شراکت در این زندگی عرفیست که معانی این الفاظ رو در ذهن ما مرکوز میتونه، ربطی به وضع نداره، مربوط به اون معانی عرفیه داره. سواء اون کان این معنای عرفی معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی باشد. این که گفتیم که زندگی در حقیقتا یا عرفا، حقیقتا مثل ماها طلبه ها، ما در بین فارسی زبانان عرف فارسی زبان زندگی میکنیم، اما ذهنن در بین چیه؟ عرف عرب زندگی میکنیم. تمام کتاب هایی که میخونی کتاب های چیه؟ عربی است. از کتاب مقدس گرفته تا حدیث گرفته تا رشته های درسی اون، کتاب فقها، کتاب اصولیین، کتاب رجال، کتاب تاریخ، کتاب این تراجم، کتاب کلام، حکمت، همه و همه به چیه؟ به زبان عربی است. این ممارست در این متون عربی اون معنای ارتکازی عرفی رو برای ما که یک زندگی ذهنی داری، نه زندگی حقیقی. ما در بین عرب زبان ها زندگی نمی کنیم، اما ذهن ما در چیه؟ در بین عرب زبان ها زندگی می کنه با ممارست سالهای طولانی در این کتاب ها و نوشته های عرب. این قلت اونی که در برای ما مهمه، این معنای عرفی مهمه، نه معنای حقیقی و مجازی. و ما به این انسباق و مرکوزیت به معنای عرفی را استفاده کنیم و همین معنای عرفی کافی است. دقت کردید؟ اگر اینه بگی قلت تو بله، اما خروج از مطلبه، چون بحث ما در علائم حقیقت و مجازه. یعنی حقیقت یعنی معنای مطلق، مجاز یعنی معنای غیر مطلق. این اولا درسته، اما خروج از بحث، چون بحث ما در علائم حقیقته و مجازه که این آیه رو به عنوان علائم حقیقت ذکر کردن. و ثانیا نه، معنای مطلق معنای در حدی هستش که باید عرف این رو معنای لغت حساب بکنه ولو به وضع تعینی. دیروز مثال زدم، مثلا کلمه حیوان معنای عرفیش چیه؟ حیوان صامت. معنای لغویش چیه؟ حیوان. یعنی هم شامل صامت میشه هم شامل ناطق میشه، درست؟ اما معنای عرفیش چیه؟ صامته. این معنای عرفی حیوان که حیوان صامته در حد مجاز یا در حد حقیقته؟ خب این یه تعریف جدید میشه. اگر در حد حقیقت باشه، اگر در حد حقیقت باشه، معناش اینه که استعمال لفظ حیوان در حیوان ناطق میشه به تجرد، با اینکه ارتکاز لغوی ما میگه مجاز نیست. نه، وضع صرف انس ذهنی نیست، یعنی وضع اختصاصی است بین یک لفظ و یک معنا که این برای موضوع لحه ما چیه؟ به وضع تعینی به قول عالی باشه. چی؟ چرا؟ اما این تو نیست که کم اتفاق میفته. همین مثال حیوان مثال خیلی خوبی، دقت کنید. عرف و کلمه معنای عرفی حیوان چیه؟ حیوان صامته. چرا؟ چون شما اگه به کسی بگین حیوان بدش میاد، اما اگه بهش بگین جسم بدش نمیاد. چرا؟ چون حیوان معنای عرفی شده حیوان صامت. حیوان صامت به انسان که حیوان ناطقه بگن حیوان صامت، خب بدش میاد. اما در این حال این حیوان صامت معنای موضوع لحه لفظ حیوان هم هست یا نیست؟ نیست. چون اگر باشه یا به اشتراک لفظی باز باشه یا به نقل باشه، با ارتکازات لغوی ما هیچ کدوم نیست. لفظ حیوان نه نقل پیدا کرده، چون اگه نقل پیدا کنه استعمالش در مورد حیوان ناطق میشه تجبز.
از ارتجام تجربه
زده خود
مثلا
میگن
انسان حیوان ناطقه،
چون
زنشون باوری
ندارن
اصلا
بگن
این انسان حیوانه.
مثلا مردم تعجب میکنن بگن
یکی
از انواع حیوان انسانه. بچه های مثلا
بچه ها تعجب، یعنی هنوز این حیوان زیاد تکرر نکرده،
هنوز به راه افتادن نیامده. از این انسانی که حرف کلمه رو بفهمه.
بچه های
بگیم حیوان انواعی داره، اقسامی داره، یک قسمش انسانه، یک قسمش مثلا شغاله، یک قسمش گرگ. تعجب میکنه؟ نه، واقعا تعجب میکنه. بگیم یکی از اقسام حیوان انسان، یا بگیم همه مثلا یه چیز مثلا راجع به بحث حیوان که میشه، مثلا راجع به حیوان میگن هر حیوانی مثلا زنده است به هوا. مثلا یک کسی میپرسه که آقا پس انسان به چی زنده است؟ استاد بگه هر حیوانی در حیاتش نیاز به هوا داره، اکسیژن داره. مثلا این شاگردی تو کلاس سوال میکنه، اگه سوال کنه حتما بیرونش میکنه. که مرحوم مرحوم آقای خویی سیدی بود، فقیر بود، بهش کمک میکرد، طلبه بود سید. یه روز از آقای خویی مسئله پرسید، یه مسئله باعث شد از آقای خویی پرسید این چرا فقها گفتن که انسان وقتی علم به قبله نداره باید به چهار طرف نماز بخونه، اما این رو در تخلی نگفتن که به چهار طرف تخلی کنه. طلبه سیدی این سآله چه این باعث شد که دیگه دقت کردی
رزقش
نه، حالا جای دیگه رزقش خدا من جای گذیم از این دست قرد شد. اگر مثلا یک بچه همین سآله بکنه، معلم بگه هر حیوانی در حیاتش محتاجه به چی اکسیژن، یه بچه سآل کنه پس انسان به چی محتاجه، احتمالا بیرونش میکنه. نه سوالش هست، هر حیوان که میگن حیوان انسان را میگیره.
نه حیوان به هر دو شرطیه بودن،
به هر دو معنی داره. یعنی ما داره دو تا معناست کلمه حیوان، این ارتکاز لغوی شما در حیوان اینه میگه، داره دو معناست ارتکاز لغوی شما از این لفظ. ما بالاخره در حیوان معنی مرکوزی داریم، دو تا معنی مرتکز داریم یا یک معنا داره حیوان در ذهن ما؟ هیچ معنای عرفیش حیوان صامته، اما معنای موضوع لغه حقیقیش چیه؟ حیوانه. این معنی اتفاقا مجازیشه، مجاز مشهوریشه. پس این رو عنایت بکنید، این طور نیستش. پس این ضابط اولا درسته، ما هم قبول داریم، این که قبول داریم با قطع نظر اشکال دوم، اما این خروج از بحثه، چون هم بحث در علائم حقیقته. دوم بفرمایید.
یعنی
اینه بخوام جواب بدم باز مقدار برگشته، چون ما وضع رو تقسیم میکنیم به وضع لغوی و غیر لغوی، یه خورده باز خروج از بحث، خارج از بحث توضیحی میگم خدمت شما عرض کنم که این اولا. ثانیاً این نکته که خیلی مهمه دقت کنید، ما یعنی عینی تر صحبت کنیم، این اشکال دومه. ما هیچ وقت اگه یادتون باشه گفتیم دائما معیار یک لغت در یک متن زمان و مکان صدوره. ما به هیچ وجه در مکان و زمان صدور زندگی نمی کنیم. ما صدها سال بلکه بیش از هزار سال با زمان و مکان صدور الفاظی که منبع استنباط فقیه یعنی کتاب و حدیث ما فاصله گرفتیم، امکان نداره بتونیم در اون عرف یک زندگی داشته باشیم. لذا ما با دائما زندگیمون چیه؟ ذهنی است. قرآن میخونیم، حدیث میخونیم، کلمات فقها متقدم رو میخونیم. اما واقعا چقدر این کمک میکنه به ذهن ما که اون معنای عرفی الفاظ رو در زمان و مکان و صدور در اذهان ما مرکز کنه؟ اینش محل تعمل. نه خواستیم عینی تر بحث کنیم. نه علامت معنای عرفی هست، گفتن خود عینی تر بحثش کنیم در مورد خود ما، در خود ما، یعنی در خلق بحث نکنیم. ما تنها منبع و عمده ترین تنها نه عمده ترین منبع ما برای فهم شریعت و احکام دین دو تا متن بیشتر نیست، یکی قرآن یکی حدیث. و باید با توجه به معنای عرفی این الفاظ چه به لحاظ مفردات چه به لحاظ ترکیبات در زمان و مکان صدور معیار اون معنای عرفی است. ما که امکانش نیست که برگردیم به 1300 سال پیش و اون عرف رو تجربه کنیم، زندگی کنیم و اون ذهنیت رو بیابیم. ذهنیت ما از همین کتب به دست میاد. حتی اگر ما در کشورهای عربی هم زندگی کنیم، باز اون چیه؟ زمان و مکان این دو تا کلام نیست، یعنی حدیث و قرآن اون عرف الان نیست، عرف همون زمان، زمان همون زمان و مکان هم دقیقا همون مکان. خب حالا دقت بفرمایید، چقدر واقعا با مراجعه به این کتب، با خود حدیث، اون ذهنیت عرفی برای ما پیدا میشه که ما خیلی راحت و خوب، یعنی مطابق همون زمان، این کلمات قرآن و کلمات حدیث رو فهم کنیم. این مورد تأمل و تردید واقعا، یعنی اگر شواهدی هم پیدا میشه درش، بسیاری از موارد رویت شده که فقیه حدیث رو بر اساس یک ذهنیت عرف معاصر خودش معنا کرده، بعد که انسان تأمل کرد می‌بینی اصلا با اون معانی مرتکز در اون عرف خیلی تناسب نداره. ازا اینه که اینم یک نکته است که باید بهش توجهش کرد. این انسباق و تبادر بله خیلی خوبه برای کسی که در عرف زندگی میکنه. اگر من در عرف الف زندگی بکنم و یک انسباقی باشه خوبه. من نه در عرف قرآن زندگی میکنم نه عرف حدیث. عرف قرآن و حدیث یک عرف، دوتا عرف نیست. من در عرف قرآن و حدیث زندگی نمیکنم، بلکه فقط یک زندگی ذهنی دارم، یک همدلی همراهی ذهنی دارم. این چقدر میتونه موفق باشه خیلی روشن نیست برای ما. فی الجمله موفق هست، اما در چه درصدی؟ این خیلی محل تأمله. این هم با توجه کرد. پس انسباق بر فرضی هم که علامت باشه بر معنای عرفی، در کجا علامته؟ در کسی که در یک عرف زندگی حقیقی داشته باشه، نه زندگی ذهنی، یعنی زندگی خودش بوده اون عرف زندگی کنه، نه اینکه خودش در عرف دیگری زندگی میکنه فقط ذهنن به اون عرف رفت آمد میکنه. این هم علامت اول. علامت بفهم نه، ما خیلی درصدها رو نمیتونیم الان اگر قطعی سخن بگیم معناش اینه که چیه فهمیدیم، یعنی ما جایز که نمیتونیم سخن حتمی بگیم. اگر سخن حتمی بگیم، معنای این سخن حتمی اینه که داریم دروغ میگیم. اگه به صورت حتمی بگیم، معناش مثلا بگیم فهم ما 100% اختلاف، معناش اینه که کوره فهمیدیم، بعد میگیم فهم خودمون 100% خواهد بود، فهمیدیم دیگه لازمه چی بگیم 100%. گفت خواجه در خانه است، خواجه گفت خواجه در خانه نیست. از همین خواجه در خانه نیست فهمید که چیه. خواجه در خانه هست. اگر بگیم این برای مثال، اگر بگیم فهم ما 30% مثلا مطابق 70% مخالف یا برعکس، از همین جمله معلوم میشه که چیه؟ معلوم میشه که 30% ما فهمیدیم، مطلب رو سنجش کردیم بین فهم خودمون و واقعیت، گفتیم 70% مطابق 30% مخالفه. پس معنیش اینه که ما واقعیت رو فهمیدیم. از کجا فهمیدیم؟ ما راه قضایی چیه؟ فرضی استظهارات نداریم. ما علم غیب که نداریم، با جبرئیل که مرتبط نیستیم که از عالم غیب به ما الهام یا وحی بشه. تمام احکام فقهی رو در با رجوع فقط و فقط به دوتا مأخذ، اون موارد خیلی خیلی نادره که ما از غیر کتاب و سنت حکمی رو به دست میاریم، از رجوع به حدیث معصومی و رجوع به کلام خداوندی احکام شرعی رو به دست میاریم. این علامت اول. خدمت شما عرض کنم که علامت دوم، علامت دوم صحت حمله. خوب دقت کنید، در منطق حمله رو بر دو قسم تقسیم کردن، حمله اولی ذاتی و حمله شایع. دیگه نمیخوام وارد بحث منطقیش بشم، اما بحث منطقیش به این روشنی هم نیست، یعنی جا داره که دوستان تأملی بکنن. صورت کلی سخن میگم، نه دیگه ارزش نداره که ما این بحثا رو طولش بدن، این مقداری هم زیادی شده. خودم چرا اون جواب رو قبول نکردیم؟ تو همین مقدار که تقریب کردیم و گفتیم ناتمامه، دیگه معنا نداره که جواب بشه اینش کرد، چون بهتر تقریبی بود که گفته شده. توی این تقریبا سعی میکنم همیشه بهترین تقریب رو انتخاب کنم یا لااقل به نظر خودم. یه دقت بفرمایید، در منطق هر قضیه حملیه رو به دو قسم تقسیم کردن، حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی. وقتی میگید حاضر هوه یا حمل اولیست یا حمل شایع، وقتی شما میگید الانسان و حیوان و ناطق، این حمل اولی ذاتی است. وقتی میگید الانسان و فانن، این حمل شایع صناعی است. حمل اولی ذاتی اتحاد موضوع و محمول است، مفهومند. دقت کردید، اتحاد موضوع و محمول رو در مفهوم بهش میگن چی؟ بهش میگن حمل شایع، حمل اولی. اما در حمل شایع اتحاد موضوع و محمول است، مصداق زید اون فانن، یعنی مصداق الانسان و فانن، مصداق انسان، مصداق فانی است. معنیش این نیست که مصداق فانی مصداق انسان است، نه. معنی این گزاره قضیه اینه که مصداق انسان مصداق چیه؟ فانی است. الانسان و حیوان و ناطق میتونه حمل شایع باشه، اما یک حمل دیگری هم میتونه باشه و اون اینه که انسان و حیوان ناطق برای یک مفهوماً واحده. الانسان و فانن یعنی مصداق الانسان، مصداق الانسان، مصداقشون چیه؟ مصداق واحد دارن، مصداق انسان، مصداق فانی. خب این حمل دو قسم، پس حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی. خدمت شما عرض کنم که صحت هم چطور علامت حقیقت. ما اگر یک معنایی رو برای یک لفظی میدانیم، شک داریم که این معنا چیه؟ معنای حقیقی است یا معنای مجازی است؟ خب دقت بشه، اون عنوان رو که لفظ ما هست بر اون معنا یا اون معنا رو بر اون عنوان فرق نمی‌کنه، حملش می‌کنه. اگر تونستیم به حمل اولی ذاتی حمل کنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که این معنا حقیقی است. اگر نتوانستیم به حمل اولی ذاتی حمل کنیم، معناش اینه که این معنا حقیقی نیست، معناش مجازی. اون عنوان رو خوب دقت کنیم، یک معنا داریم، یک لفظ داریم که از این لفظ تعبیر به عنوان میکنیم، چون لفظ با عنوان یک اختلافی با هم داره. اگر تونستیم فردی از افراد معنا رو اون عنوان رو برش حمل کنیم، به حمل شایع. معنای این صحت هم چیه؟ که این معنا برای این لفظ چیه؟ حقیقی. مثلا اگر تونستم بگم یکی از افراد حیوان ناطق زیده، زیدون انسانون، به حمل شایع، از این استفاده میشه که چیه؟ استفاده میشه که این معنا معنای حقیقی است برای لفظ انسان. اگر نتونستم به حمل شایع حمل کنم، معناش اینه که این معنا معنای حقیقی نیست. این توضیح صحت حمل برای این که علامت چیه؟ حقیقت است. پس از اتحاد موضوع و محمول مفهوماً او مصداقاً میفهمیم که اون معنا چیه؟ حقیقی است. و از عدم اتحادش موضوعاً و محمولاً، حالا یا مصداقاً یا مفهوماً، میفهمیم که معنا حقیقی نیست. انشاءالله نقل این کلام فردا. الحمد لله رب العالمين.